بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی امل، جلسه 329، شنبه 3 آبان 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سال گذشته یه بحث جدیدی رو تو فضای عرفان در وادی اول شروع کردیم و اون تعامل با اسما در فضای سلوکی بود و مباحث معرفتی چگونه میتونه بیا سر سفره عمل ما قرار بگیره، در فضای سلوکی به کارمون بیاد، پایه کارمون بشه. حتی توضیح دادیم نسبت معرفت با عمل چه ساحت‌هایی داره و چه مباحثی رو میشه و از اون استخراج کرد. توضیح دادیم به عنوان مقدمه. بعد از این بحث رسیدیم به اسماء الهی، یک به یک بشماریم که برخی از اسماء رو مقصد داریم و الا قرار نیست همه اسماء الهی رو بررسی کنیم. اسم رزاق رو شروع کردیم در سال گذشته به توفیق الهی. اون چی که در مورد اسم رزاق بود رو عرض کردیم تا رسیدیم اسم رزاق به لحاظ رزق و روزی مادی، تا رسیدیم به روزی معنوی که باز این هم در فرهنگ قرآنی آمده به اسم رزق کریم، رزق حسن. توضیح دادیم که رزق کریم و رزق حسن در قرآن به معنای روزی معنوی است. از بیان علامه طباطبایی هم مدد گرفتیم، آیه 26 نور رو چون شکلی معنا کردند، آیه 11 طلاق رو، و عرض کردیم آیات دیگری هم هست که میتونه در این زمینه مدد کار ما باشه. توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم چرا این رزق رو میگن رزق کریم، توضیح دادیم. و پس از اون رسیدیم به انواع رزق معنوی، داشتیم اشاراتی میکردیم که همین جاها بود که پایان رسیدیم، بحث ما به پایان رسید. عرض کردیم انواع رزق معنوی به یک تقسیم کلان میشه گفت: آن چی که به لحاظ معرفت و حکمت به آدم داده میشه، و آن چی که به لحاظ احوال داده میشه، آنچه به لحاظ اعمال و ملکات اعمال در انسان پیاده میشه، همه اینها جزء رزق معنویه. و رزق معنوی عرض کردیم چگونه سطوحی داره و چگونه انسان دم به دم میتونه حتی تو معرفت جلو بره و رزق معنوی ویژه‌ای پیدا کنه که گاهی برخی از اینها به دست میاد. خود شخص حتی میدونه که تمام دنیا و آنچه که در اوست به او بدن به پای این رزق معنوی که بهش داده شده نمیرسه، خودش هم میدونه میرسه. عرض کردیم تو روایات فراوان از این دست آمده که تمام دنیا و آنچه که در او جمع کنید هیچگاه به پای چون این چیزی نمیرسه. ما گاهی تو غبار بدن و غبار دنیا میفتیم، فراموش میکنیم اونچه که برامون احوالی که پدید آمده، احوال خوشی که پدید آمده، فراموش میکنیم. ولی گاهی یادمون هست که اون حال دست داد، حاضر بودیم هیچی دیگه به ما ندن، ولی همین داشته باشیم، هیچی را باش مقایسه نمی کردیم. و بعد حالا بعضی ها اصلا یه توضیحی دارم، نمیدونم جریان آقای جعفری رو شنیدید، محمد تقی جعفری تو نجف بود، طلبه بود و بعد نمیدونم چی شد سوال مطرح کردن که اون ایام هم یه خانمی بود توی غرب به عنوان زیباترین خانم مطرح کردن، نمیدونم حالا جریانش چی بود. بعد بین طلبه ها مطرح کردن آیا حاضرید به اصطلاح این رو به شما بدن یا به اصطلاح حب امیرالمومنین رو ترجیح میدید. هر طلبه یه چیزی گفته و آقای شیخ محمد تقی جعفری اونجا به جد حرفش این بود که هیچگاه حاضر نیستم عوض کنم با حب امیرالمومنین، بعد میگفت حالی برام دست داده، حال عجیبی هم دست داده بود و خیلی تحول عجیبی هم ایجاد کرد. واقعش اینه، حالا گاهی ما میگیم این اندیشه رو داریم، ولی به وقت حال و حسش دست بده که آدم ببینه، ببینه خیلی فاصله هست اینا چیه مثلا. و من دیدم بعضی از این بزرگان این موقع میگن این سنگ و گل چیه که من بخوام براش انقدر خون دل بخورم. این سنگ و گل واقعا سنگ و گل نه، یعنی بحث ما این نیست که در دنیا نباید زندگی کرد، بحث ما این نیست که در دنیا نباید اداره کرد، بحث ما در دنیا این نیست که زحمت کشید، اتفاقا همون زحمت کشیدن میتونه عمل صالح ماندگار ملکه‌ای باشه، بحث ما اصلا اونا نیست، بحث ما سر نوع نگاه و منطق، این نگاه که این جیفه هست تو منطق دینی ما چجوری به دنیا جیفه جیفه نگاه میکنه. واقعیتیست برای کسی که اهلش میشه این احوال دست میده، میبینه این مثلا این جیفه هست، این چیه، این چه چیز گوهر نابیست که دستش دادن، دقیق مخواز هست نمانش میگردم. این احوال خوش وقتی آمد، این نمیدونم ملکات ناب، ملکه توکل، میبینه هیچ تکون نمیخوره، هیچ اصلا مثل مسئله ای نیست. خب این میبینه چه سرمایه بزرگی داره و بعد حاضر نیست این رو با هیچ چیز دیگه عوض کنه، چون چیز نابی به دستش اومد. حالا من ملک توکل گفتم، انواع ملکات عملی که در ما میشینه و گاهی میبینیم چقدر با ما کار میرسه. و حتی من بعضی از شهدا رو دیدم که اینها واقعا در اون لحظه حاضر نبود یک ذره از این منطق شهادت خودش، شهید هنوز نشده بود، منطق شهادتشو بده که به او تمام دنیا رو بدن. چرا؟ چون میدونه چه خبر، میفهمه، براش مثل روز روشنه. حالا گاهی بعضی ها منطقی که پشت سرش هست این که خب اونجا لذت‌های بی انتهای دائمی بهشتی داریم، خب این یک منطقه، ولی بعضی ما اینها متا نیست، یعنی فقط میگه من با خدا بودن رو با هیچی عوض نمی کنم، توجه اهل بیت رو با هیچی عوض نمی کنم. واقعا این هست، ولی حال و حسش دست بده مهمه، که این رزق کریم که گفته میشه کریم بودنش به این معناست. و خواستم بگم این انواع اینایی که داریم با هیچ یک از اموری که تو دنیا داریم قابل قیاس نیست. ما تو دنیا باید عزتمندان زندگی کنیم، حرفی نیست، ما باید دنیا رو اداره کنیم، بحث نیست، ولی نوع نگاهمون باید خیلی تغییر کنه نسبت به خیلی از مسائل. و بعضی جا هست دیدید میگه داد داد نداد نداد. در مورد دنیا رزق مادی باید باشه، من معتقدم تو رزق مادی عرض کردم میشه به خدا نزدیک شد، توضیح دادم اونش هیچ مسئله نیست، من این نیست، داد داد نداد نداد، ولی یاد بگیره اینجا رو درست کنه، یعنی این مسئله رو سنگین کنه، این جهت رزق معنوی رو، رحمت رحیمیه رو، و گاهی با یک لحظه با خدا نشستن رو، و این چیزیست که باید دنبالش بریم. خب حالا عرضم این بود، این چهارتا بود، چهارتا هم گفتیم دیگه، من الان باز دیگه دوباره تکرار نکنم. این سه تا، یعنی معرفت و حکمت، عمل و ملکات عملی پاک و صالح، و یکی احوال خوش معنوی، این ستا. اینا رو فقط یه تذکر میدم، نوعا آیون عرفا بیش از همه بهتر از همه اینا رو توضیح دادن تو منازلشون، مثلا صد منزلشون، مثلا معرفت هایی که دست میده رو توضیح دادن، احوالی که دست میده رو توضیح دادن، عمل و ملکاتی که باید پدید بیه یکی رو توضیح دادن، اینا رو خیلی خوب توضیح دادن. مثلا توی احوال اونایی که خوندن منازل رو میدونن، دسته ای از بحثا داریم ما که به صورت اقسام در آورد، مثلا هر صد منزل هر ده تا شده یک قسم، خواجه عبدالله یک قسم ابواب داره که قسم به اصطلاح بدایات داره، آغاز کار، بعدش داره قسم ابواب. میگه کسی که در بدایات به اصطلاح خودش مواظبت کرد، توبه کرد، انابه کرد، محاسبه کرد، چه کرد اینا، بعدش احوالی روی میده مثل خوف و رجا، این احوال اینجا توضیح میده، مثلا احوال خوف و رجا رو توی باب بدایات و باب به اصطلاح ابواب توضیح میده، دقت میکنید تو باب ابواب توضیح میده، مثلا ببینید اینجا گفته. بحث های عشقی رو نگاه کنید، احوال عشقی که جزء اون مراحل نهایی است، نگاه کنید ظاهرا منزله 80 تا 90 اونجا هاست، نگاه کنید اونجا توضیح داد. میخوام اینو بگم از این دست احوال را اگر میخواید نگاه کنید برید توی منازل و شبیه منازل اونجاهایی که مفصل توضیح دادن نگاه کنید، خیلی اومده و تو گزارش های عرفا که فراوانه این احوال خیلی فراوان توضیح داده چه احوالی است، روی داد چه حالتی. ببین مثلا مونوی داره که لذت عظیمه گاهی داده میشه تو الغای ربانی، الغای ربانی اون نوع نهاییش، لذت عظیمه مندگار که گاه 6 ماه رو پر میکن. بعضی رو من دیدم یک حال پیدا شد تا آخر عمر سرمسته، سرمستی داره، سرمستی معنوی. اینها احواله، اینها رو توضیح میده، اینها یک یک توضیح میده. مثلا این پیش اومده چند ماه منو چجوری درگیر کرده و ناخودآگاه اشکم جاری میشد، چجوری بود اشکای از سر شوق میریختم، نمیدونم چه شد، یک یک اینا رو توضیح میدن احوالی که پیدا میشه. خواستم بگم بیش از همه توی بیان عرفا پیدا میکنید و اگر کسی اونها رو خوب بخونه، چند بارم این تذکر رو دادم، اگر بتونید این کار رو بخونید که خیلی عالیه، این حرفای عرفا و اینها رو که میخونید چش تیز بشه، تازه ببینید توی قرآن و روایات چقدر این بحث آمده و برای ما پنهان مونده، فراوان وجود داره. و حتی من دیدم کسانی که با قرآن چه احوال عشقی دارن، چجوری دگرگون میشه باش، به اصطلاح چجوری منفعل میشه، میشکنه، چجوری به اصطلاح پرواز میکنه، اینا همه برایشون این احوال مشخصه و خود تو این تعابیر قرآنی آمده، تو روایات آمده و اونها رو باید شکوفا کرد. حالا علم اینه یادتون باشه، یاد بگیریم و چشم تیز بشه ما اینها رو در بیاریم. ما این لا تنقضل یقین به شک باش اومدیم، چقدر کار رسیدیم، چقدر داریم کتاب می‌نویسیم، چقدر چند سال باش پرمو کنی گاهی، ولی اینجور روایات سر سفره ما نیامد و تو روایات ما گاهی به وصف گفتن، گاهی به تفصیل توضیح داد چه میشود و چه میشود. مثلا شما نگاه کن اون جوان، اون جوان به اصطلاح که حارثه ابن مالک، یا رسول الله من داشتم نمیدونم شبها به قیام و روزها به صیام، و توضیح داد اینا رو تا اینکه دنیا عزف تو ان دنیا تعبیر میشه، اون حالا رو داد توضیح میده چه چیزی برام پیش اومده و بعد چی شده و چه معرفتی روی داد، اینا رو گفته شده. یعنی این نیست که نداریم، خیلی از این دست داره. حالا تو روایات که من خیلی فراوان میتونم نشون بدم وجود داره، تو قرآن هست، اصل و اساس اونجاست، اونجا وجود داره و تفصیل داده. حالا عرضم اینه آیون و عرفا بیش از همه توضیح دادن، چشم و گوش ما رو باز کنه تو روایات، چشم و گوش ما رو باز کنه تو آیات. و این حالا گفتیم این ور اون ورش هم هست، همون ممنون رزق معنوی داده، احوالی که در فضای شیطانی برای ما پیش میاد، احوالی که به لحاظ نفسانی پیش، این هم تو آیات و روایات فراوان توضیح دادن. اونا رو دیگه ما نمیگیم چون رزق کریم رو خواستیم توضیح بده، و الا اونها به اصطلاح تعابیری که قرآنی داره یک نوع خزلان و خزی است که نصیب اونها میشه و تبدیل میشه به اونجور مشکلات و براشون و چه وسوسه هایی میفته و چه دام هایی میفته. یکی از اینا برام تعریف میکرد، حالا داشت توضیح میداد شکاک چه میشه و اینا، من میدونم از کجا پیش اومد تا به اینجا کشید، شکاک چه میشه و فلانو، اما شکاک مثل یه قولی است که از درون پوکیده. این پوکیده رو میگفت میدم واقعا پوکیده، داشت توضیحی که خودش میداد اینجوری میشه، هیچ منطقی هم نه و حالهای عجیب و احساس زیغ و فشردگی، اینهایی که قرآن میگه اینا همه تو کارش هست. احوال اون شکلی هم هست که ما اون احوال رو نمیگیم، قصدمون ورود در اونها نیست، قصدمون رزق کریم مقصد، ولی از اون ورش هم واقعا همینه. الذين في قلوبهم مرض زاد فزادهم الله مرضا، اونی که در قلبش مرض، خدا بر مرضش میافزاید. اون سبک گاهی این سبک این بر که اینا تو رزق معنوی خیلی مطرحه که باید بهش توجه کرد. من چون توضیح دادم باز دیگه بر نمیگردم. باز یه مسئله دیگری که همین ادامه این بحث باید یه اشاره بکنم، آیون و عرفا یه تعبیری دارن، مثلا فتح موصلی یه بیانی داره میگه که همون جوری که انسان غذا نخوره آب نخوره میمیره، انسان اگر این غذاهای معنوی نرسه میمیره. اینا خوب حیات معنوی رو میفهمن. قبلا هم توضیح دادم رزق معنوی و حیات معنوی است. علامه طباطبایی بهش اشاره کرد. واقعا میمونه میمیره. یعنی رزق و روزی رو نخوره میمیره، رزق و روزی معنوی نخوره میمیره. واقعا اینجوریه. و اینی که میگن صبح ها رو از دست ندید، بین طلوعین رو از دست ندید و کلا روز رو از دست ندید، شب رو از دست ندید. و ما هر کدوم سهمی داریم، ما در روز سهم غذایی داریم، میخوریم این غذا، آب اینا میخوریم، سهم داریم. حالا ما در آوردیم به شکل صبحانه و نمیدونم نهار و شام و اینا سهم داریم میخوریم، اونم سهم داریم، باور کن سهم داریم، میتونیم و میشه. و همینجور که نخوریم اینجا ضعیف میشیم، از بین میریم، اونم همینجوره. باید قوت و غذا هر روز برسه. و من بعضی رو دیدم یک روز رو که به دستش نمیرسه جزرفزه میکنه، بلده که چی کار کنه. حالا خواستم بگم این بیان ایشون رو هم توجه کنید، توی بحث قوت و غذای جان هست اینها، رزق معنوی، و به دنبالش باشیم، به دنبال تحصیلش باشیم. ما بعضی ما هست نگران میشیم از اینکه یه چیز به دستمون نرسید، از این چیزهای مادی خیلی هم برای ما مطرحه، چرا اینجوری شد، چرا از ما رفت، چرا اینجوری شد. بعضی ها که از نظر معنوی قوی شدن، قوت و غذا خوردن، یک روز نمیخوان میفهمند، اذیت میشن، بهشون فشار میاد، ناراحت میشه، نگران میشه، درگیر میشه. و بعد میگه میدونم هم زیر سر چیه، اونجا مثلا فلون مثلا حرف رو زدن، به اینجا کشید، اون فلون کار رو کردن، به اینجا کشید. هم ایشون داره، هم سهل توستاری که اگر رزق معنوی امساک بشه میمیریم، این تعابیر رو اینا دارن. این یک وجدانه، یک امر وجدانیه بین آقایون و رفاست، چون رزق معنوی زیاد خوردند و حیات معنوی پیدا کردند، تا میبینن اینها نیست حیات ازشون گرفته میشه. و درست مثل کسی که از بالای کوه در یه پرتگاهی میفته که احساس میکنه از همه چیز جدا شده، افتاده، یه همچه حالتی رو در خودشون احساس میکنم و شروع میکنم به التجا. خب بذارید من از این بگذرم، تمام شد بحث انواع رزق معنوی. میرسیم به بحث بعدی، اسباب ازدیاد رزق معنوی. چه کار کنیم رزق معنویمون زیاد بشه؟ من اینجا به سرعت میگم، چون اینها قبلا گفتم تو بحث رزق مادی، اینجا به سرعت میگم دیگه نمیستیم، قسمون ایستادن نیست، میخوام زودتر تمامش کنم، به یه اسم دیگه بپردازیم دیگه. این بحث اسم رزاق رو اصلش رو گفتیم دیگه، کافیه دیگه. سبک کار رو یاد بگیرید، دوستان خودتون میتونید پی بگیرید دیگه. حالا چه چیزهایی باعث ازدیاد رزق معنوی میشه؟ ببینید، ما اونجا تو رزق مادی عرض کردیم انسان باید تلاش بکنه، طلب روزی بکنه، نه اینکه یعنی خونه بشینه بگه خدا خودش میده. درسته تو اون بحث رزق مادی این رو داشتیم، اینجا هم همین مطرحه. خدا روزی رسانه، خدا به هر فردی هم به حکمت میده، اینا پاورجا، ولی طلب رو از شما میخواد. یعنی باید تشنگی نشون بده، طلب داشته باشی، پی بگیری تا بهت روزی معنوی بده. باید حرف شنید تا ذهن باز بشه، تا مسیر درست بشه، باید دست به کار شد تا در خدا آدم پیاده بشه. باید اینا باشه، یعنی دنبالش نره همینجور بگه خدا خودش روزی رسانه، اینجوری نیست. همونجور که اونجا طلب روزی رو مطرح کردیم، احادیث هم خوندیم، اینجا هم طلب روزی مطرحه. تا دست به کار نشه، تا همت نباشه، تا عزم نباشه، تا طلب نباشه، تا تشنگی نباشه، نمیشه. باید راه هم داره. بعضی هم میگم، من میگم خب شما چهار تا کلمه بشنوید، انسان فربه شود از راه گوش، چهار تا کلمه بشنوید، همین شنیدن آدم رو میاره تو فضا. اینکه بد نیست که، هیچی نمیشنوه، هیچی هم دنبالش نمیگیره، بعد میگه چرا داده نمیشه. خب توش کاری نگردی، تو دست به کار شو، اولش بشنو. اینکه کار سختی نیست، این کار سخت نیست، بدم بشنوه، حرف بشنوه، هر شنیدن خیلی اثر داره. چهار تا کلمه ای که بتونه او رو بکشونه به عمق. و بعضی موقع ما روزی معنوی سنگینی میتونیم پیدا کنیم، ولی خودمون رو به همین اولیات، خب الحمدلله، خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. بله، نمیگم این خدا رو شکر نداره، ولی تو میتونی بالاتر از این بری. بنده خدایی بود، حالا بندگان خدا دیگه تقصیری هم ندارند، اینا حرف نشنیم. خیلی راضی بود بعد از 40 سال عبادت و نماز و اینا، که خب الحمدلله ما اهل عبادت و اهل حج، ولی خب آدم میدید تو همه اول ایستاده، خب تو 4 تا کلمه میشنیدی، همین عبادت رو هر شب کردی، خب عمیق‌تر میشد، تو همین روزه رو گرفتی، بعدش میتونستی با هم دل همین روزه خیلی جای دیگه هم برسی. اصلا روزه تو گرفتی، روزه مرحله اول بود، تو که 4 تا حرف میشین دیگه، روزه مرحله دوم و سومی هم داریم، تو تغییر میکردی، اصلا اینجوری نبود، تو از خود قانع نمیشدی، و اصلا کسی هم به اونجا برسه بعضی از این حرفا رو بشنوه، اصلا از خودش قانع نیست، میگه ممکنه من اولش ایستادم، واقعش هم اینجوره، یعنی برسه به خیلی از جاها باید بگه اولش ایستاده. یکی از این بزرگان که خودش خوب مکاشفات فراوان شد و از طرفی هم خیلی از حقایق براش منکشف، ولی چون میدونست در حجت خدا چه خبره، میدونه تا کجاست چه خبره، همین چیزه، یک جیک جیکی میکنیم ما، این حلش داره، یعنی به طبیر نفس دانستن این مراحل، حقایق، اسرار، این معارف، راه‌ها، شیوه‌ها، آداب، نوع بیان، نوع نگاه، نوع حرف زدن، خیلی چیزا، هر چه اینا، تو یک یک اینا رو میشنوه، اسرارش رو، نکته ها رو، نماز، اسرار نماز، اسرار روزه، اینا رو میشنوه، بعد میخوام ما، حالا بنده خدای وقتی اینا شدن گفت بس ما همین اولشیم، که خب بله، اونجوری خودش خیلی قبول داشت، ولی اول بعد میگم هیچ کاری نکرده که، نمیگیم کار نگه، خیلی ها من معتقدم تو فضای معنوی یک قدم هم پیش میره، همون بنده خدایی که میگه خیلی جلو رفته، خیلی، ولی ما تا کجا میتونیم بریم، این حرف شنیدن میخواد، این رو بشنوه، اثر داره، اصلا راهش رفیق میده، خیلی باید حرف شنید، واقعا این حرف شنیدن رو از خودم، حرف شنیدن لزوم به گفتن نیست، مطلب هم شما میخونید، کتابی میخونید، مطلبی رو از یه نفر توی نوشته میبینید، اونم جزش، حتی گاهی توی یک به اصطلاح رفتار یک ولی خدا که آدم باش میره، کمی کم کم داره مطلبی رو میگیره، اونم جزء کاره، ولی عمدتا حرف شنیدن تعبیر میکنم، حرف شنیدن یعنی چه نوشته چه به اصطلاح گفته، هر چی باشه بشنویم حرف، و حرف از اهلش بشنویم، و از افرادی که خبر دارن بشنویم، و اسرار شریعت بشنویم، و تو این فضا خودمون رو محروم نکنیم، باید خیلی شنید، این یک نکته است. خب این شنیدن یک مرحله تشنگی، یک مرحله طلبه، ما میگیم طلب کنید، طلب باشه، انسان طلب روزی کنه، اول شنیدن که بدون چه خبره دیگه، با چه سرمایه، با چه چیزای روبروست، چه مراحلی وجود داره، چه خبرهایی است، دقت میکنم که به ما دید میده، به ما نقشه راه میده، به ما مسیر میده، و خیلی ها رو من دیدم وقتی اینا رو زیاد میخونن، خود این کم کم اثر میکنه، این کلن سنت صدرایی چقدر عارف پرورش داد، بعد از صدرا نگاه کنید، صدرا داره فلسفه کار میکنه، عرفان نظری رو محتوای اصلش رو آورده در کار خودش پیاده کرده بسیار، خب اینا که نظر دیگه، اندیشه است دیگه، ولی زیاد میخونن اینا رو به یه جای دیگه میرسونه، تحلیل کرده که نمیدونم اصلا سلوک چیه، سعادت چیه، نمیدونم سعادت نهایی انسان چیه، اینا رو تحلیل کرده، خب بسیار خوب، اینا رو شنید دیگه خیلی، ولی بسیاری از بزرگان ما سر این سفره صدرا شدن جزء به اصطلاح عارفان درجه یک، انسان‌های قدر، این ملا علی نوری شما نگاه کنید زندگی نامش رو، یه جاست جریان نیست از ایشون، خب ایشون میدونید که 60 سال درس داد، درس حوزوی داد، سن بالایی پیدا کرد و تا 60 سال اینا در قید حیات، بود 60 سالیشون درس داد، دقت میکنه، و تو همون ایام استادش خب همه چیزو میدونست، همین حرفای صدرا رو خونده بود، خود این حرفای صدرا اصلا کلا فلسفه اسلامی یواشاش جلو میاد، فلسفه صدرا تشنگی میاره، خب اینا رو خوند، بعد تا یه جا رسید که گفت که خب من باید دست به کار شم دیگه، خب تا به حال خوندم بود، الان شد دست به کار شد، بعد بهش ذکری دادن و نمیدونم چه بود، انجام داد، دیدی چی نمیشه، بعد خودش خب عالم بود، درس خونده بود، باید خودت ذکر بشی، بعد راه افتاد، شد به جای رسید که میگفت هر وقت میخواستم اراده میکردم خدمت اهل بیت برسم میرسیدم و مسئله‌ام رو مطرح میکرد. همین ملا علی نوری، حاجی سبزواری، نگاه کنید زندگیشون، از عرفای قدره. حالا هر کدوم میخواد، خود فیض کاشانی اشعارش رو ببینید چقدر توش اون سوز و شور هست. فیض کاشانی که شاگرد ملا صدر است، خیلی هم میتونم نشون بدم در طول این صده هایی که بعد از صدر است همش به این شکل علامه طباطبایی، اکثر اینا که الان داریم دیگه، اینا که الان ما میبینیم اینا نوعا همین سر همین سفره نشستن، ولی حرف شنیدن خیلی اینا رو تغییر میده. حتی من دیدم کسانی رو که حرفای نهایی صدرا رو در بحث شخصی قبول نکردن ولی زگه عرفانی پیدا کرد. همین تو حرفای صدرا دادم، حرف که میشنوید، حرفای ناب عمیق که میشنوه، خب این یعنی راه، این حقیقت، این واقعیت اینه. خب اینو میشنوه، شنیدن آهسته آهسته او رو به فضای تشنگی میکشون و نوعا تشنه میشن و نوعا هم دست به کار میشن. حالا هر قدری که دست به کار شده کم نیست، یک قدم برداری کم نیست، صد قدم برداری کم نیست، ولی میدونی تو انتها کجاست و هیچگاه هم از خودش زیاد به اصطلاح مایه نمیذاره که من خیلی بالا هم. اصلا اینجوری نمیشه. خیلی هم خوب بهش کمک هم میکنه، حرف شنیدن، حرف ناب شنیدن، نه حرفی که آدم تا میشنوه آدم دعوت به دنیا میکنه، نه حرفی که میشنوه تا دعوت به این امور خاکی میکنه، نه اینو نمیگم. حرفی که توش دلش به اصطلاح منطق عمل در میاد، منطق به اصطلاح میل به عالم ماورا در میاد، میل به سمت خدا برمیاد و میشه به اون چی که باید بشه، اونو دارم عرض میکنم. حرف بشنوه. خب این اول طلب، این اول طلب رو که ما میتونیم برای خودمون ایجاد کنیم، کار سخت نیست که. هیچ لازمش اینه که توی محیطی قرار بگی همش از این صحبت‌ها بشنوی، هیچ که خودتو از این محیط جدا نکنی و عمیقا بخونی و عمقش رو پیدا کنی و اسرارش رو پیدا کنی، این کار سخت نیست. شما به جلو آدم از مدام میخوای، این خودش اول طلب، اول تشنگی است. همین که خودش تشنگی میاره، من میدونم اول طلب، اول طلب که باید این باشه که باید چند کلمه شنید. العلم امام العمل، علم راهنمای عمل ماست، اول باید اینو بدونی. خب این شروع شد، بعد دست به کار شدن که حالا من این طلب رو میخوام توضیح بدم. این مقدار ببینید، نمیدونم دیدید بعضی از این پیرزن ها، پیرمرد هایی که میشینن یک ساعت و نیم مثلا مفاتیح میخونه، دیدید چی کار میکنه؟ بنده خدا بزرگوار هیچی نخونده، هیچی نشنیده، همینقدر هم که میدونه احساس کرده، این میاد دعا میخونه، احساس میکنه یه پیوستی با خدا داره ایجاد میکنه در حد خودش، ولی مقید یک ساعت و نیم بشین از هست همشه از میکنن. خب شما الان درس میخونه، چیشون به درس میخونه؟ میشه با 10 دقیقه 20 دقیقه پیش برد یا باید چند ساعت درگیر باشه تا بشه توقل کرد، فرو رفت در اون امر، در اون علم و بعد بهش رسید؟ نیست مگه اینجور؟ اینجا طلب همین دی، بعدش رو اون دست به کار شد. دست کار شدن خیلی هم چیز صافیه، من کار سختی هم نیست. از اول آدم قام 10 دقیقه اضافه کنید، 10 دقیقه من به خدا گفته باشم بین طلوع بعد از نماز 10 دقیقه بشین، فقط 10 دقیقه بعد از نماز صبح بشین. چرا؟ چون ایشون بعدش میگه میخواد 10 دقیقه یک کمی نشست و کم کم دیدش چیز جالبیه، یک کمی بعضی از بارقه های درخشیده اینا، بعد اون رو بوده 20 دقیقه، بعد که کل بین طلوع درستش کن. خب این میشه یه برنامه، یعنی یواش یواش، من نمیگم زیاد زود آدم بخواد یه برنامه یک ساعت و نیم دو ساعته بذاره، نه یک ساعت و نیم دو ساعته من الان نمیگم. اولش میشه از یه چیز عمل واضح آسان همیشگی هر روزه که میشه شروع، این که کار سخت نیست. بذارید آیا زیارت امین الله هر روز 5 دقیقه 10 دقیقه بکنه که کار سختی نیست که. این میشه دست به کار شدن، دقت میکنه. خب این ادامه بدید، بعد از مدتی عملتون درست بشه، بعد از اون باید برسید به چی؟ طلب. مگه همینقدر عمل کردنه؟ ظرائف عمل رو باید دقت کنید، مشکلاتی که براتون تو عمل پیدا میشه رو حل کنید. باید باز بعدن همینجور طلب باشه، آدم میکشونه. دیدید کسانی رو که مثلا تو کار علمی دنبال تحصیل علمی چجوریه؟ میره جلو بعد تو مشکل برمیخوره، مشکل برمیخوره رها میکنه یا ادامه میده قوی تر دنبالش محکمش بره دنبالش بعدش ادامه میده. کم کم اصلا طلب چیه؟ بیش از طلب، طلب چیه؟ دیدید این بحث عزم، اول العزمی که میگن، اول العزم عزم سنگین محکم، اصلا قرار اینه که جز این نشه، باید رفت جلو به اذن الله. من اون بحث اذن الله اون محکمیش میگم، چون میدونید وقتی آدم خوب به خدا وصل بشه این اذن الله خوب کارم میکنه بر آدم. به اذن الله حرفی نیست، ولی محکم عزم جز این نه، هیچ کوتاه نمیام. بنده خدایی میگم مگه 99 سال از 100 سالم بگذره؟ 100 سال عمر به من گفتن تو 100 سال داری، 99 سال من تلاش کردم هیچ چی نشد، رها نمیکنم یک سال، بلکه 99 سال و 11 ماه گذشته باشه من رها نمیکنم. چون قرآن همین دیگه، بنده خدای من هر قشنگی میذاره به درست گفت بالاخره تو نشستی سر استرا سجادت که بشینی یک ساعت یک ساعت این با خدا خلوت کن، نشد دیگه، هر چی کردی نشد. خب بعد شد همین خود خودش کار خوبیه دیگه، من واسه چی کار کنم؟ خودش همین خودش کم نیست، ولی ما میخوایم جلو بریم، ولی کم نیست که. و کسی که اینجوری باشه، چون این عزمی داشته باشه، این آقایون توضیح دادن از این نشأه در بره یقینا بهش میدن، اینجا نشد نشأه بعد بهش میدن. صدر رو نگاه کنید، المعرفه بذر المشاهده، حتی معرفتی که پیدا کنید بذر مشاهده بعدیش یقین داشته میشه، این خیلی چیز صافیه. این یعنی شما تو هر مسیر رفتید، تعبیر اهل بیت هر با به هر چیزی تعلق پیدا کردی خدا تو رو با او مشهور می‌کنه، ولو سنگی تعلق پیدا کردی خدا با او رو تو رو با او مشهور می‌کنه. واقعیت خاصیت کار ما، یعنی باید اینجوری بریم جلو. خب این عزم بیاد، این طلب اصلا تبدیل بشه به عزم سنگین، همت سنگین، دیگه تمام شد دیگه، کار تمام شد. و معمولا هم میگن نوعا به اهل همت میدن نه به کسی دیگر، نوعاً به اهل همت میدن نه به کسی دیگر. دیگری اگر هست مناسبت ذاتی است، اون حسابش شداست، اون اوهدیه، بقیه دیگه همینجورن. باید همت داشت، دست به کار شد، روز شب برنامه داشت. و خب حالا ما الان ببینید برنامه درسی داریم، من میبینم من میخوام شب برم درس بخونم، اگه یک ساعت بی خود با یکی زیاد حرف بزنم، حرفای مثلا عادی غیر عادی بزنم، عادی که زدم بعدش که میرم سر درس میرم اصلا نمیتونم درس بخونم. خود این درس منو منظم میکنه که هیچگاه از این کارها نکنم، بی خود اینجوری خودم رو ذهنمو مشوب نکنم. خب همین همت که اومد تا همینجور میشه، یعنی میبینی فلون کار رو کردی این جور در نمیاد با این نوع عبادت ها، این نوع به اصطلاح خضوع نسبت به خدا، این نوع با خدا نشستن ها جور در نمیاد، پس چاره میکنی؟ اون مزاحمت شد تو که میخوای این کارو بکنی، همین خودش اصلا راهگشای شما میشه. اصلا برخی از اساتید میفهمودن شما بین الطلوعین رو آباد کنید، خود بین الطلوعین راهبر شماست، راهبر شماست. میدونی چی؟ یعنی خودت بهت میگه تو چیکار کن چیکار نکن. باز هستم چی؟ آدم یاد میگیره. حالا اونایی که جلوتر میرم، مثلا حتی من حالا نمیخوام بگم، بعضی از اینا هست برمان نیست بر اهلش، میگن که حتی صدای مثلا سنگینی شنیدید تو مکاشفتون اثر داره. ببینید چجوریه، یعنی حتی این صدا شب توی مکاشفه اثر داره. اینو میدونم خودشون مراد میکنم، نمیگم ما اینجور کارها الان برای ما نیست، ولی من آدم اینه وقت شدن هر عزمی که پیدا کردی به هر محله رسیدی همون شما رو راه بره. خب خدا دهن باز طالب روزی رو بی روزی نمیذاره. توی فضای معنوی هم اینجوری، یعنی اگه شما کسی میخواد اسباب روزی، دنبال اسباب روزی، طلب هم توضیح دادم، چه اولش معرفت باشه، چه دست به عمل زدنه، چه تبدیل به عزم و نمیدونم چه شدنه، تا اون تا آخر این طلب، این طلب بیاد کار رو حل میکن، تمام شده است. من نمیگم یعنی همش اینه، من اصلش این باید باشه، یکی از شرایط جدیه طلب روزی حلال، طلب رزق کریم. طلب رزق کریم هم اینجوریه، دست به کار شدنه، حرف شنیدنه، دست به کار شدنه، به اصطلاح تعمیق عمله، به اصطلاح نقایص عمل رو برطرف کردنه، عزم جدی پیدا کردنه و قانع نشه به هیچ چیز. یکی از این اساتید میفرمود تو به هر جا رسیدی قانع نباش. بوالی یه حرفی داره، میگه که کسی که تو مسائل علمی بگه همین من اقدار بسه، از فطرت انسانش خارج شد، تا فطرت انسانی جستجوگره. درست. این بیان رو استادی میگفت که در واقع تو به هر جا رسیدی قانع نباش. چرا؟ چون بی انتها برای انسان در نظر گرفتن، روزی بی انتهاست. قانع نشو، طلب باید به گونه باشه به هیچ چیز قناعت نکنه و اون عزم سنگین بیاد و انشالله ما رو برسونه به نتیجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرا از آن شد. افزون تر ببینه یه مقدر اولیه است. مقدر اولیه اصلا میگم 50 بعد شما یه سحر بیدار بشید 50 را قرار بود بهتون بگن یه دو تمام بزن بگن قبلا توضیح هم دادم مثلا تو سحر میشه تقدیر دارم تقدیر ها از این هست چیز
معنوی هم همین
هست. آره معنوی هم همیشه اول روزی میمیسن یه برسه به همون ما برسه به رفتار ما نیات ما
تختاری مثل سحر اتماعه عرض بودم سحر رو همون بودم سرور ما هستی محبت
برمون
سلام خدا خیلیتون بده انشاءالله. اون ده تا الان ببینید مثلا یک گزارشی از زندگی نامه یکی از علما هست عرفا هست اونجا مشخصه ایشون گفته من اینجوری بوده اینجوری شد اینجوری شد گزارش ها توش احوال خیلی گفته شد گزارش ها اینجوری زیاد داریم فقط گاهی سینه به سینه است گاهی هم مکتوب شد مکتوبش که دیگه راحت سینه به سینه شما را بشنوه خیلی مواصل من که حتی معتقدم هر مؤمنی برای خودش القاعات خوش معنوی داره و او را اگه خوب بتونه به زبان بیاره قابل استفاده هر مؤمن ایمانش واقعی است برش پیش میاد احوالی پیش میاد قابل استفاده حتی میتونه اگه اهلش باشه بگه این مورد شخصیه این مورد عمومیه نه از این توضیح و این اصلش مبناش اونه مثلا اینا رو میتونه توضیح از دل اون میشه در مورد خیلی از اسرار میشه
فردا
تعطیل مثل این که بله
تعطیل دولتی یا حوزوی
حوزوی هم از دولتی هم هست
دولتی هم تعطیل شده از مرسا
تقویم بله تقویم بله
شما هم شده حکمت می‌خواستیم ادامه بدیم
فردا دیگه حکمت نمی‌خواستیم نشد تا بعدا بیافتیم تو روان تازه اولش موتورمون گرم بشه فردا پس تعطیل دیگه آقای سعیدی فردا تعطیل دیگه بله تعطیل رسمیه بله حوزوی هم بود رسمی معناش اینه که در بسته رسمی معناش سلام علیکم و رحمت الله اولش خدا شما خوب سلامت هستی خوب هستی خدا خیرتون بده موفق باشید التماس ما الحمدلله حال شما خوبه سلام باشید سلام علیکم احوال شریف
استاد که توی سحر میگید میشه مثلا اضافه میشه بروزی این با طلب کردن
یک نوع طلبه دیگه یعنی شما دست به کار شدن یک نوع طلبه خود درست کن
میگید که طلبه بردارید
چی؟
شما عرفا میگید طلبه باید بردارید تو مقام
گفتم عزم میشه دیگه عزم میشه اصلا طلب چی؟ من دارم میگم اینجوری باید جلو رفت بله شکلش
تغییر داشته برخلاف باید تو منامید که باید برداشت خواستارو
نه نه اصلا بحث ما اولش اینه نه
اول خواسته داشته باشه.
تجربی آمالی و
اول ببینید ما یکی از چیزایی که هست اینه. مسائل احکام آخر رو بیاری اول طرف نمیتونه تأمل کنه، اجرا کنه. اول اصلا تشنگی خوبه. آخرش باید بگی هشت داد. من چیکارم؟ برم تو. من فقط من وظیفه‌م اینه. بیام بسن.
تو این حال او تعیون برداشته نمیشه دیگه. وقتی انسان به مرتبه رسید که مزمحل شد خواستش کلن، چه آماله چه اعمالش،
خواست مزمحل میشه، اون مرحله فنایی است، محو میشه،
که انسان خود... چیزی نمیخواد در هیچ حالی.
بله نمیخواد.
حالا در این حال تعیون برداشته میشه یا نه؟
بله
تشخص وجودیش نه. برداشته میشه.
اینا که بعضی ها میگن نه، این سبکی که اینا فنا فناست، اصلا شما میرید اونجا محو میشه.
خب اینه شما چجور تبیین میکنید؟ بعضی ها خب میگن این سراب وجود بود و حالا از اطلاع
از اول مجازی بود، الان مجازش رو فهم، ولی بقای بعد الفنا میبینه همون فناست، همون فناست، میبینه سهم بنده همون سهم مجازیست، بالحق موجود، بالله.
یعنی به زبان خودم میبینم بهتر بفهمه میشه. یه دستی علامت تهرانی باید تواتایی
تهرانی میدونم همونو مثلا ناظرم.
آره او در مقام حکمت گویا در مقام عرفان نباشه، یعنی وحدت وجود وحدت شخصی نباشه، جوری مازه که یک دویتی میبینه بعد میگه این فنا میشه دوباره بر میگرده.
نه نه
او تعیونه
اولش دویت میبینه بعدش فنا میشه، فنا شد بالله میبینه، نه به خودش، نه یعنی هیچی نیست، یعنی خود اون آقایون بپرسید از همشون فنا معرفته، میگه معرفته ولی عارف توش نیست، یعنی عارف خودشو نمیبینه، نه یعنی معرفت نیست، یعنی به تعبیر عارف بالله
نمیبینه، یعنی هست و نمیبیند.
نه نه خودشو میبینه که همون سهم خداییست، همون وجه اللهه، که باز این وجه اللهی رو نمیبینه اول که میشه فنا، بعدش میبینه وجه اللهه و این میشه بقای بعد.
وقتی میبینه خدا رو یک تعیونی تصور میکنه دیگه.
چی چی؟
وقتی میبینه داره تعیون رو میبینه دیگه.
خب حالا این خواهش یه لطفی داره. من تو این مبانی اصول، مبانی اصول عرفان نظری که نوشتیم اون موقعی که بود بحث گفتیم، من قرار بود یه بخش دیگه هم اضافه کنم، بحث فنا. اگه میگفتم این سوالا شما همه جواب داده بود. نشد دیگه. هرچی الان چند بار برای فنا خیز برمی‌دارم تیک تیک ها رو گفتم، بحث ملا صدرا رو من داشتم، بحث فنا رو توضیح دادم. بخواهش بگیرید
بحث فوق تجرد هم شما بس کردید.
فوق تجرد رو هم گفتم بحث داشت، ولی فنا رو برید
فوق عیان ثابت و اینا چه حالتی میشه، اینا قابل تفسیر هست.
آره همه تفسیر
بس کردم و یه چیزایی میفهمیم، ولی اون فهم ذوقی نداریم که ما.
نه نه
همینجوری الفاظ
این بنده خدای از اینا که این حال داشت که آقا اونجا رسیدی همه چی محو شد، جلو نمیشه رفت، رفتی محو شد، هیچ دیگه نمون.
مگه رفتنیه؟
خب اولش جلو رفتنی. آره از این بره رفتی محو شد تمام. بعد یه جو توضیح میداد با وحدت من، اولا توضیح داد و گفته من داشتم میرفتم مثل یه تراکتور آدم چق 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 اینجوری میره، یک این لحظه حال فنا میخواست دست بده یه همچه حالتی تکونش میده، بعد خواب بود شد وحدت. بعد بعضی از اینا که وارد ترن میگم من تو دل وحدت خودمو میبینم، این میشه بقای وحد الفنا.
من تو به هر کدوم از ساعتی یه طور تفسیر میکنم،
تفسیر واضح بیان صاف مال عرفا وجود داره، فقط